نام خدا و با سلام، امیر حسین صبورتینت هستم، دکترای مدیریت و مشاور و مدرس سازمان ها در حوزه های استراتژی و منابع انسانی. امروز با بحثی تحت عنوان استارتاپ ها و نقش اونها در بهبود و رونق فضای کسب و کار در خدمت شما هستم و امیدوارم بحث خوبی رو با هم دیگه بتونیم داشته باشیم. ما حالا داریم میگیم نقش استارتاپ ها در بهبود فضای کسب و کار. با یه شاخصی آشنا بشیم که شاید شنیده باشید به نام شاخص سهولت کسب و کار یا ease of doing business. این شاخص فکر میکنم بانک جهانی هستش که همه ساله ارزیابی میکنه و بر اساس این شاخص مشخص میشه که در یک کشوری چقدر کسب و کار سهل الوصول، سهولت انجام کسب و کار و سهولت بیزینس در یک کشور به چه ترتیب هستش. ایران متاسفانه تو این شاخص رتبه خیلی خوبی نداشته تو سالهای گذشته. آخرین رتبه بندی برای سال 2019 بوده که ایران توی رتبه 128 قرار داره و حالا کشورهایی مثل منطقه اگه بخوام مثال بزنم، مثلا عمان توی رتبه 78، بحرین توی 62، ترکیه رتبه 43 رو داره یا جمهوری آذربایجان رتبه 25 رو داره. خب ما نسبت به بعضی از کشور منطقه توی این شاخص وضعیت مناسبی نداریم. حالا کشورهای دنیا اگه بخوام بگیم که کدومشون رتبه خیلی بهتری دارن، نیوزلند رتبه 1 و سنگاپور، دو تا کشور آسیایی، کشور دانمارک رتبه 3 این شاخص است و هنگ کنگ هم رتبه 4 این شاخص است. کل رتبه بندی ها رو شما تو خود ویکی‌پدیا هم میتونید پیدا کنید. یعنی اگه بزنید شاخص سهولت کسب و کار در ویکی‌پدیا، جدول رتبه بندی کشورها آخرینش تو سال 2019 براتون در واقع نمایش داده میشه. یه تعدادی زیر شاخص داره این در واقع رتبه شاخص سهولت کسب و کار که بر اساس اونها میان محاسبه میکنن که رتبه کلی یک کشور کجا قرار میگیره. توی این شاخص هایی که زیر شاخص هایی که داره، مثلا خود در واقع استارتاپ ها یکی از شاخص هاست، یعنی اینکه در یک کشوری استارتاپ ها چقدر امکان فعالیت و رشد دارن یکی از شاخص های اصلی هستش و بنابراین اگر مثلا یک کشوری توی راه اندازی استارتاپ ها وضعیتش بهبود پیدا کنه، توی این شاخص هم رتبهش بهبود پیدا میکنه. ساده بودن گرفتن مجوزهای ساخت و ساز، اخذ الکتریسیته، ثبت دارایی ها، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل موضوعات ورشکستگی، همه اینا شاخصهایی هستش که توجه میشه بهش تا در نهایت رتبه یک کشور در این شاخص استخراج بشه. خب حالا این در واقع در مورد تعریف استارتاپ بود و جایگاه استارتاپ ها توی شاخص سهولت کسب و کار. این بخش اول ارائه من بود. تو بخش دوم ارائه‌ام میخوام در واقع به یه سری فرصت‌های استارتاپی اشاره کنم که توی محیط‌های کسب و کار وجود داره. قبلش یه مجموعه گزارشاتی رو میفرستم، حدود 10 تا فایل هستش، به همت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اینا تهیه شده. یه مرکز، یه طرحی وجود داره در معاونت فناوری ریاست جمهوری به نام طرح آینده نگاری ملی. توی این طرح اومدن در واقع همطور که چون اشاره کرده بودم اکثر استارتاپ های کشور ما تو حوزه خرده فروشی و این تیپ خدمات شکل گرفتن، ولی تو دنیا استارتاپ ها تو حوزه ها و صنایع مختلف رسوخ پیدا کردن. توی این گزارش ما بر اساس مطالعات الگو برداری آشنا میشیم که توی یه سری صنایعی که کمتر تو کشور ما استارتاپ ها درش رشد کردن، چه فرصت های استارتاپی میتونه وجود داشته باشه که جذاب باشه برای اینکه کارآفرین های جدید برن سراغ این حوزه ها. حوزه هایی که توی این گزارش وجود داره و من براتون فایلش رو ارسال میکنم، یکی شامل حوزه پسمانده، دومیش حوزه در واقع ورزش و سلامت جسمانی هست، سومیش حوزه آلودگی هواست، چهارمی کشاورزیه، پنجمی حوزه مدیریت منابع آب و خشکسالیه، ششمش بحث سلامت دیجیتاله، هفتمیش نوآوری اجتماعی، هشتمیش صنعت انرژی و نفت و گازه، نهمیش توریست و دهمیش صنعت بیمه هستش. یعنی دقیقاً 10 تا صنعتی که در کشور ما هم موضوعیت داره و بنابراین با مطالعه این فایل ها ما میبینیم که تو دنیا تو این حوزه ها چه استارتاپ هایی وجود داره. از اونها میشه ایده های خیلی خوبی گرفت برای اینکه یه خدمات، یه کسب و کار استارتاپی رو تو کشورمون بشه تو هر یک از این حوزه ها راه اندازی کرد. خب فایل اینو براتون فرستادم که به همت معاونت فناوری ریاست جمهوری تهیه شده. جالب اشاره شده، گفته ما در جهان سالانه حدود بیش از 2 میلیارد تن پسماند تولید میکنیم، یعنی اگر این میزان پسماند رو داخل کامیون بریزیم، تعداد کامیون هایی که لازم داریم به اندازه طول 24 بار دور تا دور کره زمین خواهد بود. این در واقع وضعیت پسماند در دنیا هستش. موضوعات و چالش هایی که تو کشور ما تو حوزه مدیریت پسمانده، یکیش بحث دفع سنتی پسماند و اثرات مخرب زیست محیطیشه. نظارت و دفع پسماندهای خطرناک یکی از دیگه از مشکلات پیچیده بودن و هزینه بر بودن تفکیک پسماند، عدم استقبال افراد از تفکیک در مبدأ، کمبود داده ها و اطلاعات در زمینه الگوی رفتاری تولید پسماند در سطح منطقه و شهر و کشور، مصرفگرا بودن مردم، این که دورریزشون زیاده، دورریز مواد غذاییشون زیاده، روش های جمع‌آوری پسماند فعلی بهینه نیستش، مثلا بعضی سطل زباله ها سرریز میشه، بعضی دیگه خالی میمونه، پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی. اینا موضوعات و چالش هایی هستش که در کشور ما در حوزه مدیریت پسماند وجود داره و استارتاپ ها با استفاده از سری راهکارهایی میتونن بیان و این رو در واقع کاهش بدن. و خود مدیریت پسماند هم زنجیره ارزشش توی 4 تا حوزه است، یعنی شرکت های استارتاپی توی یکی از این 4 تا حوزه میتونن فعال بشن، یکی تو حوزه خود مدیریت تولید پسمانده، یکی تو حوزه بازیافت و فروش پسمانده، یکی تو حوزه غربالگری پسمانده و یکم تو حوزه آموزش و فرهنگسازی مباحث مرتبط با مدیریت پسماند است. راهکارهای استارتاپی زیادی هم برای حل این مشکلات هست که در بستر فناوری میتونه باشه، مثلا اینترنت اشیا، رباتیک، هوش مصنوعی، پلتفرم اپلیکیشن، داده کاوی، فناوری های بیو، سنسور، سطل زباله های هوشمند، بارکد و RFID. همه این فناوری ها میتونه در خدمت شرکت های استارتاپی باشه که بتونن راهکارهای استارتاپی رو برای حل این مشکلاتی که اشاره شد در واقع داشته باشن. به عنوان مثال فرض بفرمایید بعضی از راهکارهایی که میشه در واقع ازش نام برد، میتونه مثلا فرض بفرمایید که سطل زباله های هوشمند باشه، یا مثلا میتونه سیستم هضم بی‌هوازی باشه، یا تولید کودهای ارگانیک از پسماندهای ارگانیک باشه، یا تبدیل آب خاکستری به آب قابل استفاده مجدد برای آبیاری باشه، یا مثلا زباله سوزهای مقیاس کوچک باشه، پلتفرم های آنلاین برای فروش و اشتراک گذاری و اهدای مواد غذایی و اقلام مازاد به مشتریان ثانویه باشه، یا پلتفرم های آنلاین برای فروش پسماندهای هجین باشه، یا تبدیل پاکت های پلاستیکی به اقلام قابل مصرف مثل کیف و ساک دستی باشه و الی آخر. یعنی راهکارهای استارتاپی خیلی خیلی زیادی برای حل این مسائل و مشکلات توی اجزای زنجیره ارزش این حوزه وجود میتونه داشته باشه که توی این فایل تعداد زیادی از شرکت‌های جهانی که در این حوزه فعالیت میکنن پروفایلشون ارائه شده. حوزه دوم حوزه ورزش و سلامت جسمانیه. باز توی کشورمون توی حوزه سبک زندگی با تحرک یه سری چالش ها و فرصت ها هست توی بحث ورزش قهرمانی، ورزش آماتوری و ورزش عمومی و همگانی. توی هر کدوم از این حوزه ها یه سری چالش ها هست و در هر حوزه هم یه سری راهکارهای استارتاپی میتونه وجود داشته باشه. مثلا به عنوان مثال توی ورزش همگانی مشکلاتی که هست یا فرصت هایی که هست، مثلا ضعف در اطلاع رسانی و هماهنگی زمان و مکان رویدادهایی هستش که ورزش همگانی توش اتفاق میفته، یا مثلا مشغله زیاد افراده که وقت ندارن برای اینکه تو ورزش همگانی خارج از منزل شرکت کنن، یا عدم اطلاع از کلاس های ورزشیه، یا به عنوان مثال مدیریت ناکارآمد غیر بهره ور باشگاه ها و اماکن ورزشی، یا مثلا فرض بفهمید توی ورزش قهرمانی چالش هایی که هست به عنوان مثال فرض بفهمید که بی‌نظمی در بلیت فروشی تو ورزشگاه های کشوره، مثلا همین استادیوم آزادی بر مسابقات فوتبال، یا مثلا فرض بفهمید که تخصص و مهارت های ناهمگون مربیانه، یا امکان تسهیل تعامل با مربیان برتره. تو همه این 4 تا حوزه برای پاسخ به این چالش ها یه سری راهکارهای استارتاپی میتونه وجود داشته باشه که باز لیستی از شرکت های دنیا که تو این زمینه ها دارن کار میکنن برای الگوبرداری توی این فایل ارائه شده. مثلا راهکارهایی که میتونه باشه استارتاپ ها میتونن توش ورود پیدا کنن، مثلا تو بحث سنسور و اپلیکیشن هایی که ترویج زندگی سالم میکنه، یا اپلیکیشن هایی که مثلا آموزش میده و ترویج میکنه فعالیت های ورزشی رو توی منزل بدون نیاز به مربی، یا مثلا پلتفرم های آنلاینی که نهادهای سیاست گذار میتونن راه بندازن برای شبکه سازی و آشنایی افراد با هم برای گسترش شبکه همراهان در ورزش. یا به عنوان مثال پلتفرم های آنلاینی که میتونه شبکه سازی کنه و افراد رو با هم آشنا کنه برای انجام همزمان حرکات ورزشی، یا مثلا داشبورد های مدیریتی برای تسهیل فعالیت مدیریت باشگاه ها و اماکن ورزشی، یا به عنوان مثال کلاس های مجازی و استفاده از نرم افزار ها برای ورزش بدون نیاز به مربی توی این کلاس های ورزشی. این همه فرصت های استارتاپی هستش که میتونه برای اون چالش ها در نظر گرفته بشه و تعداد خیلی زیادی فرصت استارتاپی دیگه ای که توی این فایل مشاهده میکنید. یکی دیگه از حوزه هایی که واقعا تو کشور میشه استارتاپ ها بهش ورود پیدا کنن بحث آلودگی هواست. توی زنجیره فعالیت های آلودگی هوا سه تا فعالیت اصلی هست. یکی بحث پالایش هوا هست، یکی بحث فرهنگ سازی و اصلاح سبک زندگی هست برای اینکه هوا آلوده نشه، و دیگری پایش کیفیت هوا هست. توی این حوزه ها توی کشور ما چالش هایی داریم که استارتاپ ها میتونن برای حلش ورود پیدا کنن. از جمله اختلال تو زندگی روزمره شهری در روزهای آلوده سال هست، ضرورت وجود هوای پاک برای افراد مثلا افراد مسن، گروه های حساس در محیط های بسته هست. چالش دیگه استفاده زیاد از خودروهای شخصی توسط مردم هست. فرسودگی و بهره‌وری پایین تجهیزات صنعتی هستش، یا مثلا از رد خارج بودن خیلی از وسایل نقلیه هستش. انتشار آلاینده ها و گرد و غبار ها در نتیجه فعالیت های کشاورزی و این موارد هستش. عدم وجود اطلاعات دقیق از نوع آلودگی هست برای حفاظت از سلامت افراد. سهم قابل توجه ساختمان های مسکونی هست تو تولید آلاینده ها و ناکافی بودن بحث‌های آموزشی. تو همه این چالش هایی که وجود داره استارتاپ ها به نوعی میتونن حضور پیدا کنن. مثلا راهکارهایی که استارتاپ ها میتونن تو این حوزه ها ارائه بدن، مثلا به عنوان مثال این هستش که مصرف پذیری تجهیزات تصفیه فردی مثل ماسک رو بتونن توسعه بدن. صندلی های خالی خودروهای تک سرنشین رو با افراد هم مسیر سیستمی طراحی کنن که به اشتراک بذارن. در استفاده از وسایل نقلیه پاک و خودروهای الکتریکی بتونن کار تسهیلگری رو انجام بدن. مثلا بیان از سنسورهای ثابت و همراه و پلتفرم‌های آنلاین جهت اندازه‌گیری و تحلیل آلودگی هوا استفاده کنن. یا به عنوان مثال بیان از پالایشگرهای طبیعی و گیاهی جهت تصفیه هوای داخل منازل و محیط‌های کاری استفاده کنن، یا از فرآیندهای شیمیایی مثل بایوتکنولوژی و کاتالیست ها. خب خدمت شما که فرصت های استارتاپی سایر حوزه ها هم فایلش رو ارسال میکنم. خب تشریح کامل همه اینا از حوصله این مقال خارج، این در واقع جلسه کوتاه، و امیدوارم در فرصت های آتی بتونم در واقع خدمت شما برسم و فرصت های ایجاد کسب و کارهای استارتاپی و نوپا رو در 8 صنعت دیگه در داخل کشورمون بر اساس این گزارش های معاونت فناوری ریاست جمهوری با هم مرور کنیم. روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. خب ابتدا بیم ببینیم که اصلا منظورمون از استارتاپ چیه. استارتاپ خب همونطور که اسمش روشه یه شرکتیه که در واقع در دوره طفولیتش قرار داره. در گذشته شاید واژه شرکت دوره طفولیت استفاده می‌شد یا شرکت دوره ایجاد. امروز میگن استارتاپ. خب لزوما هر شرکتی که ایجاد میشه باز لزوما استارتاپ نیست. یه ویژگی استارتاپی اینه که شرکت استارتاپ معمولا رو بستر فناوری سواره، به خصوص فناوری اطلاعات، یعنی شرکت نوپایی که با استفاده از راهکارها و اپلیکیشن‌های آی‌تی و تکنولوژی های جدید IT رشد سریع خودش رو شروع میکنه. پس شرکت هایی که استارت میخورن ولی فناوری محور نیستن رو شاید نتونیم جز تعریف استارتاپ محسوب کنیم. و نکته بعدی این هستش که به هر حال استارتاپ ها معمولا با سرمایه اولیه کمی شروع میکنن، سرمایه بالایی نمیخوان، ولی رشدشون سریع، یعنی پتانسیل رشدشون در واقع خیلی بالا هستش و در واقع خب در شروع کار هم به یک سری حمایت هایی نیاز دارن که گاهی یه مؤسساتی تحت عنوان شتاب دهنده های فناوری در واقع میان حالا با ایجاد پیوند بین استارتاپ ها با سرمایه گذارا و کارآفرینا و بدنه های دولتی رشد استارتاپ ها رو تسریع میکنن، یعنی از استارتاپ ها حمایت میکنن. خب ما در کشورمون خیلی اسنادی وجود داره، سیاست های وجود داره تنظیم شده برای حمایت از استارتاپ ها. مثلا ما وقتی میگیم اقتصاد دانش بنیان، خب شرکت های دانش بنیان عمدتا شرکت های استارتاپی هستند. و خب یا وقتی میگیم اقتصاد بدون نفت، اقتصاد کوچک کردن اقتصاد دولتی، همه این اهدافی که میگیم یا نکاتی که داریم در سطح کلام مطرح میکنیم، یه سرش برمیگرده به حمایت از توسعه استارتاپ ها در کشور. البته من جلوتر جایگاه استارتاپ های کشور رو میگم که حالا ما یه چند تا از این استارتاپ هایی که در حوزه فناوری اطلاعات رشد کردن، خب معروف هم هستن، خیلی ها میشناسنشون، ولی کماکان نقش استارتاپ های ما توی ترنوور مالی کشور، توی جی دی پی کل کشور یا مثلا اقتصاد کشور هنوز خیلی پایین هستش. یعنی شما وقتی میایی 100 تا شرکت برتر ایران رو توی همین رتبه بندی های IMI 100 بررسی میکنی، میبینی که واقعا استارتاپ ها توی این 100 تای اول نیستن متاسفانه. توی دنیا خب مثلا سیلیکون ولی رو میشناسن به عنوان یه الگوی زیسبوم موفق برای استارتاپ، یعنی شرکت های فناورانه قدر دنیا شاید نمونه بارزش توی در واقع سیلیکون ولی توی کالیفرنیای آمریکا باشه که پا گرفتن و شکل میگیرن. محیط استارتاپی محیط خاصی هست. شما نمیتونید در یه شرکت با فرهنگ غیر استارتاپی شرکت استارتاپی رو رشد بدی. محیط استارتاپی محیطی هستش که باید مثلا اجتماعی از مهندسین با استعداد و با برجسته باشه. محیط استارتاپی عمدتا با نسل جوان هست، خیلی از افراد نسل زد، اشخاص دهه 60، دهه 70، حتی دهه 80 حتی شرکت های استارتاپ رو راه میندازن. محیطش باید کارآفرینی باشه، جذاب باشه، فرهنگش جسورانه باشه. همه اینها عواملیه که بهش اصطلاحا میگن فرهنگ استارتاپی. و برای اینکه فرهنگ استارتاپی شکل بگیره، این فرهنگ باید توی کانتکست یا توی محیط مناسب خودش شکل بگیره. در خصوص حالا موفقیت استارتاپ ها، همین هم شاید بتونیم بگیم که در شرایطی که خیلی از شرکت های بزرگ دارن تعدیل نیرو میکنن یا اخراج میکنن یا به سمت ورشکستگی میرن، استارتاپ ها تو همین شرایط خیلیشون دارن استخدام میکنن و نشون میده که آینده از آن استارتاپ ها هستش. یعنی این جایگاه 100 شرکت برتر که گفتیم الان استارتاپ ها توش نیستن، شاید در آینده 3 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال دیگه به این شکل نباشه. یعنی روندها، مگاترندها رو هم که مطالعه میکنیم تو محیط توی بحث آینده پژوهی، میبینیم که روندها به سمت این هستش، چه در جهان چه در ایران، به سمت این هستش که در واقع جایگاه اینها پررنگ تر بشه به دلیل تغییر و تحولات فناوری، تغییر و تحول نیاز مشتری. یعنی هم فشار بازار وجود داره برای این که فشار بازار منظور تقاضا هست، هم تقاضای بازار وجود داره، فشار بازار وجود داره و هم فشار تکنولوژی وجود داره. هر دوتای این عوامل اصطلاحا موتورهای محرک رشد استارتاپ ها هست. اما خب استارتاپ ها در واقع که موفق میشن، فاکتورهای کلیدی موفقیتشون، توی یوتیوب هم سرچ کنید، کلیپ های خیلی خوب ویدیویی وجود داره که بیان میکنن که مثلا استارتاپ ها عوامل موفقیتشون چیه. یکی این هستش که در واقع ایده داشته باشن، ایده خیلی مهمه، ایده اولیه. نیاز پاسخ داده نشده کجاست، کدوم قسمت بازار نیاز پاسخ داده نشده وجود داره، وجود یه تیم از حالا افرادی که هم کارآفرین باشه تو عضو این تیم، هم یه آیتی منی که با بحث دیجیتال مارکتینگ آشنا باشه، اینها باید توی تیم استارتاپ باشن. وقت گذاشتن های شبانه روزی، خیلی شرکت استارتاپ نیاز داره که براش وقت گذاشته بشه. جذب حمایت اون شتاب دهنده ها، اون افرادی که حمایت میکنن از استارتاپ ها، و تایمینگ مناسب. یعنی بعضی موقع ایده های خیلی خوبی میاد، دیر به بازار عرضه میشه. تایمینگ مناسب خیلی مهمه که یه استارتاپ بتونه محصولش رو سریع ارائه بده. مثلا میگن که شرکت نوکیا هم همین ایده های فناوری مثلا صفحه های لمسی که اپل داره رو داشت، ولی تایمینگ نامناسبش، یعنی دیر عرضه کردن یا دیر به فکر افتادن که اینو لانچ کنه، باعث شد که مثلا عقب بمونه و به عنوان مثال شرکت های دیگه رشد کنن. یه ویدیویی هست تو یوتیوب از آقای بیل گراس هستش، در مورد عوامل موفقیت استارتاپ صحبت میکنه، از سری ویدیوهای تد تاک هستش. توی اینجا آقای بیل گراس اشاره میکنه که اصلی ترین عامل موفقیت استارتاپ تایمینگ مناسبه. تو گفتیم استارتاپ ها تو ایران خیلی شکل نگرفتن، هنوز جایگاهشون توی اقتصاد کشور خیلی بالا نیست، ولی خب استارتاپ های موفقی هم داشتیم از 5 سال گذشته تا حالا که شاید تعدادشون به بیشتر از 400 تا برسه. بزرگترینشون مثلا شرکت دیجیکالا هستش تو حوزه تجارت الکترونیک، 300 میلیون دلار در واقع شاید ارزش این شرکت باشه. یه مثلا شرکت های مثل کافه بازار، مثل فرض بفرمایید که تپسی و اسنپ تو حوزه حمل و نقل و تاکسی اینترنتی، یا مثلا شیپور باز، یا به قول معروف زود فود هستش، شرکت ایونت هستش و چیزهای دیگه ای که حالا خودتون در واقع باشون سر و کار داشتین. چون اکثر استارتاپ هایی که توی کشور ما شکل گرفتن تو حوزه محصولات خرده فروشی بودن، تو بازارهای بی تو سی بودن، بنابراین خیلی از اینا رو ما به عنوان یه مصرف کننده عادی در واقع میشناسیم و حداقل شاید یه بار از خدمات هر کدوم از اینا استفاده کرده باشیم. حالا البته اشاره میکنیم بعدن که تو دنیا استارتاپ ها توی خیلی از صنایع دیگه شکل گرفتن، توی ایران بیشتر توی همین صنایع خرده فروشی و مثلا فرض کنید که بحث حمل و نقل و اینا بیشتر پا گرفتن. شاید استارتاپ های کمتری ما توی جاهای دیگه یا بشناسیم یا سراغ داشته باشیم توی ایران. باز اگر خواستیم بیشتر آشنا شیم، یک ویدیویی توی یوتیوب توی آپارات اگه سرچ کنید با 8 استارتاپ میلیاردی ایرانی آشنا شوید. اگر با این کلید واژه توی گوگل یا توی آپارات سرچ کنید، یه ویدیوی کوتاهی میاد که 8 تا از استارتاپ های موفق میلیاردی ایران رو، همین چند تایی که ذکر کردیم، تقریبا بیشتر برای شما توضیح میده و میتونیم باش آشنا بشیم.